تهران میگوید فرانسه در پیامی محرمانه خواستار میانجیگری ایران در جنگ روسیه و اوکراین شده است. وزیر خارجه ایران در مسکو بار دیگر خواستار تضمین‌های لازم برای احیای برجام شد. افزایش آمار خودکشی در میان نوجوانان در استان کردستان. خبرهای ورزشی همراه با گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله نیمه شب از رادیو فردا. پس از آنکه معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران از درخواست یک مقام ارشد اروپایی از تهران برای میانجیگری و ابتکار صلح در جنگ روسیه و اوکراین خبر داد، خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه اعلام کرد که این مقام اروپایی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هم روز چهارشنبه در بدو ورود به مسکو گفت برخی طرف‌های اروپایی از جمهوری اسلامی درخواست دارند تا در بحران اوکراین وارد شده و به کاهش درگیری‌ها و بازگشت شرایط به میز مذاکره و توقف جنگ کمک کنند. در همین زمینه با حسین آقایی کارشناس روابط بین الملل در ازمیر ترکیه گفتگو کردیم.
فکر میکنم که اروپایی‌ها مشخصاً آقای مکرون میدونه که این جنگ اوکراین تبدیل شده به یک مولدی که میتونه روابط ایران و روسیه رو به هم نزدیکتر بکنه، ولی من فکر میکنم آقای مکرون تصور میکنه که حرفای تهران اونچنان برش داره نزد پوتین که به خاطر همین نزدیکی روابط بیاد پوتین به حرف تهران گوش بده و او رو از مواضع خودش در واقع برگردونه، که من بعید میدونم همچین مسئله رخ بده. ببین اساسا واقعا آیا آقای مکرون نمیدونه که وضعیت جنگ اوکراین به چه شکلی است؟ نکته من اینجا هستش که اساسا وضع جنگ در اوکراین به هیچ وجه به اون شکلی نیستش که بخواد در مقطع سری میانجیگری انجام بشه که نتیجه بده. به این دلیل که هم پوتین از مواضع حداکثری خودش در رابطه با جنگ اوکراین کوتاه نمیاد و به نظر میرسه کوتاه هم نخواهد اومد، به خاطر اینکه میخواد در واقع اون مناطقی رو که فکر میکنه در واقع در مناطق شرق و جنوبی هستش حتما کنترل اونها رو در دست بگیره و اگر هم شده باز هم برگرده به اون سیاستی که بتونه دولت زلنسکی رو ساقط بکنه. و از اون طرف اوکراین هم به هیچ وجه از مواضع حداکثری خودش کوتاه نمیاد، چون استراتژی پیروزی رو در پیش گرفته و میخواد کنترل کل مناطق اوکراین رو بازپس بگیره. بنابراین در این وضعیت به هیچ وجه میانجیگری اساسا با توجه به واقعیت‌های میدان جنگ نتیجه نخواهد داد. دوم اینکه اساسا جمهوری اسلامی اون وزن و توانایی دیپلماتیک رو نداره که بخواد در واقع نقش میانجیگر بی‌طرف رو بازی بکنه. ما می‌دونیم که اسرائیل و ترکیه هم که رابطه خوبی بسیار خوبی با روسیه دارن و هم با طرف اوکراینی، اینها نتونستن در واقع میانجیگری کنن و میانجیگری اونها نتیجه بده. یه مثالی هم داشتیم از این میانجیگری جمهوری اسلامی، حتی توی بحران قره‌باغ در سال 2020 در اکتبر 2020 آقای عراقچی به مسکو سفر کرد، اونجا طرح ابتکاری ایران برای میانجیگری بین آذربایجان و ارمنستان رو ارائه دادن به کاخ کرملین که اساسا مورد بررسی قرار نگرفت و طرف آذربایجانی هم فقط از میانجیگری جمهوری اسلامی تشکر کرد. من فکر می‌کنم که این پتانسیل وجود نداره که بخواد ایران نقش میانجیگر رو ایفا بکنه.
جناب آقای، این میانجیگری تهران در بحران روسیه و اوکراین در حالی الان داره مطرح میشه که در هفته جاری بحث انتقال پهپادهای جنگی ایران به روسیه هم سر و صدای زیادی کرد. چطور ممکن هست وقتی حکومت ایران به جانبداری از روسیه در این جنگ متهم هست، حالا یک کشور غربی ازش بخواد که نقش میانجیگر رو بازی کنه؟
خب اینم پرسش مهمی هستش، ولی لزوماً ببینید این واقعیت رو باید در نظر بگیریم که الان به طور مثال ترکیه هم داره در واقع از اوکراین حمایت میکنه، پهپادهای در اختیار طرف اوکراینی قرار میده و در این حال روابط بسیار خوبی با روسیه داره، مثلا سامان پدافند موشک S-400 رو از روسیه خریده. یعنی لزوماً اینکه یک طرفی میاد حمایت میکنه از روسیه و اوکراین به این معنی نیستش که میانجیگری اون نتیجه نده. اینجا بحث به نظر من یک واقعیت‌های جنگی هستش که ما در واقع در جنگ اوکراین شاهد هستیم. با توجه به اینکه هر دو طرف استراتژی پیروزی رو در پیش گرفتن، اینجا میانجیگری نتیجه نخواهد داد در مقطع فعلی تا واقعیت‌های جنگ اونجا تعیین بکنه که مسیر جنگ در آینده چگونه خواهد بود. و این وزن دیپلماتیکی که در واقع ایران برای خودش متصور هست وجود نداره که بخواد یک نقش بی‌طرف رو بازی بکنه. و اینجا به نظر من موضع اوکراین اهمیت پیدا میکنه که با توجه به اینکه این پهپادها رو ارسال کردن برای روس‌ها و داره علیه اوکراینی‌ها مردم اوکراین به کار گرفته میشه، بخواد در واقع طرف اوکراینی یک در واقع روی خوش رو به این پیشنهاد ایران نشون بده.
جناب آقای، حالا کلا خود روسیه و مشخصا ولادیمیر پوتین به نقش و وزن ایران به عنوان یک میانجیگر در این بحران مهم چطور نگاه میکنه؟
ببینید، شما باید نگاه بکنه که روس‌ها در تفکر اونها این بازیگران منطقه‌ای رو خیلی در معادلات خودشون حساب نمی‌کنن. خیلی خلاصه بگم، زمانی که روس‌ها و غربی‌ها داشتن مذاکره می‌کردن قبل جنگ اوکراین، دیپلمات‌های روس می‌گفتن که ما حاضریم برای بازنگری در نزد و امنیت اروپا با آمریکا گفتگو بکنیم. ببینید، روس‌ها در مورد مسئله اوکراین که مسئله اروپا هستش، اروپایی رو طرف حساب خودشون نمیدونن. میگن ما در این بعد کران نظم و امنیت بین‌المللی در مورد اوکراین حاضریم با آمریکا گفتگو بکنیم. حالا شما تصور کنید که آیا فهم می‌کنه که پوتین در کاخ کرملین به صحبت‌های تهران گوش خواهد داد؟ من هرگز این تصور رو نمی‌کنم با توجه به سابقه‌ای که برای شما تشریح کردم.
حسین آقایی، کارشناس روابط بین الملل در ازمیر ترکیه بود.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در مسکو اعلام کرد برای احیای برجام نیازمند تضمین‌های قابل اعتماد هستند. او در اظهاراتی همسو با محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست در ارتباط با موضوع پادمان از سیاسی کاری دوری کند. وزیر خارجه ایران که برای یک دیدار رسمی به روسیه سفر کرده، از حمایت‌های مسکو در حمایت از مواضع ایران در گفتگوهای احیای برجام هم قدردانی کرد. در همین زمینه ارزیابی جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در سیاتل آمریکا را جویا شدم.
به نظر میرسه که خوشبینی وزیر خارجه ایران آقای امیر عبداللهیان در این سفر یک مقداری در ارتباط با این باشه که در اصل قبلا چند روز قبل روسا اعلام کرده بودن که این سفر در ارتباط با مسائل اتمی خواهد بود. بنابراین ممکن استش که توصیه‌هایی رو از جانب روسیه دریافت کرده که دو کشور در این رابطه به اصطلاح اقدامات بعدیشون رو هماهنگ کردن، با توجه به اینکه به هر حال این اواخر همه اقدامات ایران به نوعی تحت تاثیر روسا هم قرار داره. به این ترتیب این خوشبینی بایستی ناشی از هماهنگی و مشاوره باشه که در روسیه انجام شده و یک مقداری هم با حرفایی که آقای جوزف بورل چند ساعت پیش در مورد احیای برجام ظرف روزهای آینده عملی خواهد بود هماهنگی داره. به نظر میشه که کم کم داره سر نخا به هم وصل میشه.
آقای روشندل، به رغم این خوشبینی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هشدار داده که اگر موضوع پادمان از سوی آژانس بسته نشه، روز بازاجرای تعهدات ایران هم آغاز نخواهد شد. الان این خوشبینی و این هشدار چطور با هم همخوانی داره؟
من سخنان آقای اسلامی رو مفصل مطالعه کردم. به نظر میرسه بیش از این که ایشون بگه که ما به اون سوالا پاسخ نخواهیم داد، داره به نوعی به این واقعیت اشاره میکنه که بنابر اطلاعاتی که وجود داره، میدونیم که از روزی که توافق اولیه انجام بشه تا روزی که توافق اجرایی بشه چیزی حدود 165 روز زمان میبره و ایشون در واقع اشاره میکنه حتی اگر ما این زمان رو بگذران در اون روز آخر که قرار اجرایی بشه این سوالات بدون پاسخ مونده باشه، خود به خود برجام اجرا نخواهد شد. به نوعی میشه گفت این اظهارات مثبته، چون آگاهی ایران رو از این که چه چیزی میتونه جلوی اجرای برجام رو بگیره نشون میده. اما اینکه واقعا ایران بخواد برای اون سوالات پاسخ مشخص و قانع کننده ای به آژانس بده و یا اینکه یک مقداری پاسخ بده در بعضی زمینه‌ها و در بعضی زمینه‌های دیگه آژانس چشم پوشی بکنه، چون آقای اسلامی این رو اشاره میکنه که اینا مربوط به همون PMD قدیمی هست، یعنی فعالیت‌هایی که احتمالاً ریشه‌های فعالیت‌های نظامی داشته ولی بعداً توسط ایران پیگیری نشده و چون یک بار این در پرونده برجام 2015 بسته شده، بنابراین اینا ادامه اینه، اینا مربوط به اون هست و بایستی به همون شیوه بسته بشه. منتها قضیه آژانس الان یک مقدار زیادی سیاسی شده و آژانس به قول معروف گارد گرفته، برای اینکه گفتن که مثلا آمریکا بایستی به آژانس فشار بیاره. طبیعیه آژانس زیر بار این فشار نمیره، بنابراین توپ برمیگرده به زمین ایران که باید یک بخشی از این اطلاعات رو به آژانس بده و یا اجازه بده که آژانس بازرسی‌های دیگری بکنه که به این نتیجه برسه که واقعا این مربوط به گذشته است و ایران کار خاصی انجام نداده و در اون گذشته بتونه ایران یک اطلاعات محدودی هم که بده که آژانس دستش باز باشه برای اینکه پرونده رو ببند.
آقای روشندل، این گزاره چقدر مطرح هست که با توجه به طولانی شدن گفتگوهای هسته‌ای، ایران هم به مانند روسیه منتظر هست که با آمدن زمستان و احتمال بروز مشکلات برای غربی‌ها برای تهیه انرژی بخواد که این گفتگوها رو تا اون موقع کش بده که با چانه‌زنی بیشتر در اون موقع بتونه امتیازهای بیشتری هم بگیره؟
غالبا به این گزاره که نفت ایران مورد نیاز غرب هست خیلی بحث میشه و اشاره میشه، ضمن اینکه واقعیتی در این قضیه وجود داره، ولی شما این رو هم در نظر بگیرید که زمستان اقتصادی ایران هم در پیشه. ایران بیش از اون که غرب به نفت ایران احتیاج داره، ایران هم به پول غرب احتیاج داره. این یک جاده یک طرفه نیست که ایران داره از خودش در واقع فداکاری میکنه و نفت میفروشه به غرب. ایران نفت میفروشه، پولش رو میگیره، ضمن این که صدها میلیون دلار، میلیارد دلار شاید حتی بابت اجرایی شدن برجام نفع اقتصادی خواهد بود و در این پرونده مختومه میشه و جریان عادی صورت میگیره. اگرچه عمر برجام بنابر دلایل مختلف عمر کوتاهی خواهد بود، ولی در همین دوران کوتاه خیلی چیزا میتونه تغییر بکنه. و اینکه گفته میشه که نمیدونم جمهوری خواه حتما بیان برجام رو تعطیل میکنن، اینا خودش باز گمان زنی هستش و معلوم نیست که منافع آمریکا در دو سال نیم آینده با منافع امروز خیلی تفاوت بکنه و یا تفاوت 180 درجه‌ای بکنه. و ما نباید دوران ترامپ رو حتما به عنوان یک دورانی که مجددا تکرار خواهد شد به طور قطعی در نظر بگیریم. بنابراین اینجا نیاز ایران رو یک مسئله است که اغلب در موردش اشاره نمیشه و اون رو هم باید در نظر بگیریم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما وبسایت حقوق بشری هنگاو با استناد به آماری که خود تهیه کرده از افزایش خودکشی میان نوجوانان زیر 18 سال در کردستان در ماه‌های گذشته خبر داده و در این مورد هشدار داده است. در این گزارش که روز سه‌شنبه هفته جاری منتشر شده، آمده که طی 8 ماه گذشته به طور میانگین هر 5 ماه هر ماه 5 مورد خودکشی در میان نوجوانان در شهرهای استان کردستان ثبت شده است. در همین زمینه همکارم کیان معنوی با بختیار خوشنام خبرنگار آژانس مکریان در کردستان گفتگو کرده.
مناطق کردنشین آمار خودکشی در این مناطق و دیگر کشی هم در چند سال گذشته خیلی زیاد شده نسبت به کل آمار جمعیتی ایران، به صورتی که زنان بیشتر به صورت خودسوزی و مردان به صورت حلق‌آویز کردن خودشون به زندگیشون پایان میدن. دلایل زیادی وجود داره برای خودکشی در بین جوانای مناطق کردنشین، ولی مهمترین دلیلش نبود امید به آینده و نبود کار و شغل مناسب دلیل شده که جوانا دست به خودکشی بزنن. برای زنا هم بیشتر مسائل خانوادگی و فشارهای روحی که روشون هست، شرایط اقتصادی و همچنین شرایطی که تعصبات خاص منطقه‌ای باعث شده که زنها هم دست به خودکشی بزنن در این منطقه.
اساسا مقامات چه راهکاری رو در نظر گرفتن برای بهبود بخشیدن وضعیت جوانان در کردستان؟
متاسفانه مقاماتی که کارشون اینه که به مسئله معیشتی و مسئله اقتصادی و شرایط کاری مناطق غربی کشور رسیدگی کنن، به نظر من یا تواناییشو ندارن و امکانشو ندارن یا اون قدرت انجام این کار رو ندارن یا اصلا دلشون نمیخواد که دنبال این کار برن و مشکل رو حل کنن. و روز به روزم این آمار بیشتر میشه، چون شرایط اقتصادی عرض کردم یه جوری شده و فشار و ناامیدی از زندگی و شرایطی که وجود داره در این مناطق و بیکاری بسیار زیاد دلیلی شده که این جوان‌ها خودکشی کنن. و مقام ها هم باید دنبال این باشن که مشکل معیشتی، مشکل ازدواج، مشکل کار، مشکل مسکن، مشکل مسائل مادی و حتی مسائل معنوی زندگی رو برای جوان‌ها فراهم کنن، که متاسفانه فعلا امیدی به درست شدن شرایط و وضعیت موجود نیست.
خودکشی در دیگر مناطق ایران، در سراسر ایران امری است که این روزها تعدادش خیلی زیادتر شده و همینطور از جمله در کردستان. به نظر شما خود مقام‌ها و کسانی که دستن در کار اداره استان کردستان هستند، آیا اونها واکنشی نشون دادن؟
متاسفانه واکنشی نشون ندادن. تنها از طریق کانال‌های شبکه‌های اجتماعی این خبرها رسانه‌ای میشه و در رسانه‌های رسمی هیچ بازتابی نداشته و نداره و اینا هم هیچ وقت اظهار نظری نکردن که چرا آمار در این مناطق بیشتره. ولی خب مطمئناً اینا بهتر از همه ما از آمار خودکشی‌ها و خودسوزی‌ها و دیگر کشی‌ها در این مناطق مطلع هستن و متاسفانه نه بولتون خاص که در دسترس عموم باشه، نه رسانه‌ای که رسانه‌های دولتی هستند که به صورت رسمی این آمار رو بیان کنن وجود نداره. و اینا هم قاعدتاً نسبت به این مسائل سعی می‌کنن که سرپوش بذارن و یا مسئله رو خیلی کم رنگ‌تر از اونی که هست نشون بدن.
خب واقعا این مسئله بغرنج هست. آیا شما خودتون راه حلی به نظرتون میرسه که به گوش مقامات برسونید، شاید تأثیری داشته باشه در تغییرات در عملکردشون؟
ما به عنوان آژانس خبری مکریان در حد امکان اطلاع رسانی کردیم در مورد آمار خودکشی، دلایل خودکشی و شرایطی که در منطقه وجود داره. من اول بحثم بیان کردم که شرایط اقتصادی بسیار بد، تورم بالا، بیکاری بسیار بالا، یعنی بیکاری و ناامیدی از زندگی در مناطق کردنشین به صورتیه که نسبت به دیگر مناطق ایران خیلی بالاتره، طبق آمار رسمی که خودشون اعلام میکنن. نرخ تورمی که در مناطق غربی کشور هست نسبت به مناطق مرکزی کشور بسیار بیشتره و حتی تورم نقطه به نقطه هم در مناطق غربی و مناطق کردنشین از جمله ایلام، کرمانشاه، کردستان و حتی آذربایجان غربی بسیار بیشتره از اون حد وسط کشور، حد متوسطی که در کشور وجود داره. و خب اینا همه زمینه‌ساز و دلیل ناامیدی از زندگی، اختلافات شدید خانوادگی و دلیل این میشه که شخص به عنوان آخرین راه حل و بدترین راه برای فرار از این شرایط دست به خودکشی بزنه. و همینطور این دلایل که وجود داره خودش باعث این شده که در خانواده ها اختلافات خیلی شدیدی وجود داشته باشه، به خصوص بین جوانایی که تازه ازدواج کردن، و باعث شده که فشار زندگی و عدم توانایی رفع این مشکلات باعث بشه که شخص دست به همچین عملی بزنه و به زندگی خودش خاتمه بده از طریق گوناگون. و عرض کردم در این مناطق هم به دلیل شرایط خاصی که وجود داره، خانه‌ها مناطقی هستن در اینجا که از نظر فرهنگی بسیار متأثرتر هستن و باعث شده که زنا هم در این مناطق بیشتر تحت اون ستم جنسیتی قرار بگیرن و این هم یکی دیگه از دلایل خودکشیه که اینو بیشتر میشه در مورد خانم‌ها و دختران بیان کرد. مطمئناً معضلی به این بزرگی زمانبر هست و نمیشه با یه مسکن مشکل رو حل کرد. باید زیرساخت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و شغلی در مناطق غربی و کل ایران به شیوهی باشه که همه از یک زندگی انسانی و نرمال برخوردار باشند و در شرایط مشکلات مکانهای خاصی که مددکارهای اجتماعی همیشه در اونجا باشن و بتونن مشکلات فرد رو تشخیص بدن و نسبت به اینکه شخص دست از اون تصمیمی که داره برداره اقدام کنن که متاسفانه خیلی کم رنگه و به نظر من در کوتاه مدت و با شرایطی که من میبینم و خانقا همه مطلع هستن این شرایط بغرنجتر میشه، بدتر میشه و بهتر نمیشه.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
و اما سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه با انتشار یک گزارش درباره بازگرداندن غیرقانونی پناهجویان افغان توسط نیروهای ایران و ترکیه، این دو کشور را به نقض قانون بین الملل و اصل عدم بازگرداندن پناهندگان محکوم کرد. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه 9 شهریور ماه در آخرین گزارش خود با عنوان با ما مثل انسان رفتار نمی کنند به مسئله اخراج غیرقانونی پناهجویان افغان از ایران و ترکیه پرداخته و در این گزارش تاکید کرده است که چگونه نیروهای امنیتی این دو کشور مکررن اقدام به تیراندازی به سوی زنان و مردان افغان کردند تا مانع ورود آنها به خاک خود شوند. صدها هزار افغان تا به سال گذشته در پی خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان و به قدرت رسیدن دوباره طالبان مجبور به ترک این کشور شدند. شماری از آنها با کمک ایالات متحده توانستند که از طریق هوایی افغانستان را ترک کنند، اما اکثریت این پناهجویان مجبور شدند که از طریق زمینی خود را به ایران و یا نهایتاً به ترکیه برسانند. سازمان عفو بین الملل میگوید بسیاری از این پناهجویان فقیر و فاقد پاسپورت و دیگر اوراق معتبر سفر هستند که همین امر آنها را در برابر رفتارهای پلیس مرزی آسیب پذیر می کند. این سازمان در گزارش خود عنوان کرده نیروهای امنیتی ایران و ترکیه برخلاف قانون از سلاح گرم علیه افغانهایی استفاده کردند که تنها تلاش داشتند از مرز به طور غیرقانونی عبور کنند و همین امر گاهی منجر به مرگ یا زخمی شدن آنها شده است. عفو بین الملل می گوید که برای تهیه این گزارش با ده‌ها افغان مصاحبه کرده است، از جمله 74 پناهجو که آنها را به زور به افغانستان بازگرداندند. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در گفتگویی با رادیو فردا در همین باره.
شلیک ها عموماً در شرایطی اتفاق افتاده که پناهجویان افغان در حال بالا رفتن یا پایین اومدن از دیوار مرزی بودند، زیر حصارها خزیده بودند و یا پیاده و سواره در حال ورود به علمرو ایران بودند. برای مثال یک کارگر ساختمانی 18 ساله به عفو بین الملل گفت که چطور نیروهای امنیتی به سمت او و یک گروه از پناهجویان افغان که شامل عمویش می شده شلیک کردند بدون هیچ هشداری و دو گلوله به عمویش اصابت کرده، یکی وارد کتف عموش شده و یک گلوله دیگه وارد سینه عموش و عموش همونجا کشته شده. پناهجوی افغان به عفو بین الملل گفت که چطور پس از مرگ عموش تعدادی از مرزبانان به سمت اون اومدن و گفتن که ای کاش اون طرف مرز طالبان شما رو میکشت. فریده، مادر 4 فرزند که در زمان خروج خانوادش از افغانستان 8 ماهه هم باردار بوده، به عفو بین الملل توضیح داد که چطور نیروهای امنیتی به سمت اونها آتش گشودن وقتی که اونها در داخل یک ماشین بودن و گلوله‌ای به شوهرش اصابت میکنه، دو گلوله در واقع، و شوهرش همونجا جان خودش رو از دست میده و همینطور گلوله‌ای به پسر 9 سالش میخوره و پسرش از ناحیه پا آسیب میبینه. عفو بین الملل با بستگان 6 مرد و 1 نوجوان 18 ساله که در یک سال گذشته توسط نیروهای امنیتی ایران کشته شدن صحبت کرده، به علاوه شاهدان از قتل 4 کودک دیگر توسط نیروهای امنیتی ایران به عفو بین الملل خبر دادن. به علاوه ما با 7 مرد صحبت کردیم که هنگام تلاش برای عبور از مرز ایران با اصابت گلوله مجروح شدن و همینطور با شاهدانی صحبت کردیم که از زخمی شدن 14 مرد و 1 زن دیگر صحبت کردن. اینها تنها مواردی که عفو بین الملل مستند کرده.
این نهاد به موارد متعددی از کشتن غیرقانونی، بازگرداندن غیرقانونی قانونی از جمله با استفاده از تیراندازی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها با افغان‌ها توسط مسئولان ایران و ترکیه اشاره کرده است. این در حالی است که بر اساس قوانین بین‌المللی کشورها موظف هستند که حق پناهندگی یا اصل عدم بازگرداندن اجباری پناهندگان به کشورهای خود را که در آنجا با آزار و اذیت مواجه می‌شوند رعایت کنند. رها پهلوی:
بر اساس اصل عدم بازگشت هیچ کشوری مجاز نیست که فردی رو به نقطه‌ای بازپس بفرسته که در اونجا با خطر جدی نقض حقوق بشر روبرو باشه. در مورد تیراندازی‌های صورت گرفته تمام بررسی‌های عفو بین‌الملل نشون میده که هیچ یک از افراد کشته یا مجروح شده تهدید قریب الوقوع مرگ یا جراحت جدی رو متوجه نیروهای امنیتی نکرده بودند. طبق قوانین و استانداردهای بین‌المللی تنها در صورت وجود چنین تهدید قریب الوقوع جانیه که استفاده از سلاح گرم مجازه و در غیر این صورت آتش گشودن نقض آشکار حق حیاته. قتل هایی که ناشی از استفاده عمدی و غیر قانونی از سلاح گرم توسط ماموران دولتیه باید به عنوان اعدام های فراقضایی بالقوه مورد بررسی قرار بگیره. اعدام فراقضایی یک جرم بین المللیه و عاملان و آمران چنین جرم جدی بین المللی باید محاکمه بشن. با توجه به اینکه در ایران بحرانی ساختاری در رابطه با مسئولیت عاملان و آمران اعدام‌های فراقضایی، شکنجه و سایر جرایم بین‌المللی از مجازات وجود داره، عفو بین‌الملل یک بار دیگه درخواست خودش رو از شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح کرده، مبنی بر ایجاد یک سازوکار مستقل بین‌المللی تحقیق و دادخواهی.
عفو بین‌الملل به طور خاص کشته شدن 11 افغان به دست نیروهای امنیتی ایران و 3 افغان به دست نیروهای ترکیه در یک سال اخیر را مستند کرده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران شب گذشته در سومین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی جهان در اسلوونی برابر هلند به میدان رفت و در یک نمایش ضعیف و دور از انتظار با نتیجه 1-3 مغلوب این تیم شد. والیبالیست‌های ملی پوش ایران با توجه به دو برد خود در دو دیدار اول مقابل آرژانتین و مصر به عنوان تیم دوم گروه F به مرحله بعد صعود کردند. هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس چهارشنبه شب با پیروزی پرسپولیس و شکست خانگی سپاهان به پایان رسید. سرخپوشان تهرانی در ورزشگاه آزادی و با حضور بانوان تماشاگر با 2 گل صنعت نفت آبادان را شکست دادند و به صدر جدول صعود کردند و سپاهان هم در اصفهان با 1 گل مغلوب فولاد خوزستان شد. دو بازی دیگر روز چهارشنبه مثل رفسنجان با آلومینیوم عراق و تراکتور با هوادار هم به تساوی بدون گل انجامید. در جدول پرسپولیس و فولاد هر دو با 8 امتیاز اول و دومند و سپاهان و استقلال هم هر دو با 7 امتیاز سوم و چهارم. تراکتور و ملوان نیز هر دو با 2 امتیاز در رتبه های آخر جدول 15 و 16 قرار گرفتند. از فدراسیون فوتبال خبر رسیده مهدی تاج رئیس جدید این فدراسیون استعفای حسن کامرانیفر دبیر کل فدراسیون فوتبال را پذیرفت و ساعتی بعد در اولین انتصابش به عنوان رئیس جدید داوود پرهیزکار را به عنوان سرپرست دبیر کلی فدراسیون انتخاب کرد. پرهیزکار پیش از این ریاست کمیته فوتسال و سرپرستی تیم ملی امید را بر عهده داشته. همچنین در راهروهای فدراسیون فوتبال نیز خبرهایی در مورد ابقای اسکوچیش سرمربی تیم ملی فوتبال هم به گوش میرسد. خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران و یکی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون در این مورد گفته:
ما 1 ماه پیش بود تصمیم گرفتیم که آقای اسکوچیچ باشه، بود تصمیمون هم هستیم. حالا به صورت آقای چاج به عنوان رئیس فدراسیون پیشنهاد میده، هیئت سه مصوب میکنه. اگر به نتیجه رسیدیم که اتفاق بیفته بازم در خدمت شما.
تیم هندبال نوجوانان ایران چهارشنبه شب در دیدار فینال مسابقات قهرمانی آسیا در منامه بحرین برابر کره جنوبی با حساب 22-26 مغلوب شد و به نایب قهرمانی این بازی ها رسید. عربستان و ژاپن هم سوم و چهارم شدند. هر 4 تیم اول این بازی ها جواز حضور در مسابقات جهانی را به دست آوردند. و از مصر خبر آمده شاندا المغربی داور زن فوتبال این کشور یک بازی در لیگ فوتبال مردان مصر را قضاوت کرد و نامش را در کتاب اولین های فوتبال مصر به ثبت رساند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. از بابک غفوری آذر براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه ای از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم و در این شماره ادامه فشارها بر سینماگران ایرانی و منازعات جاری در رابطه میان مسئولان و سینماگران را با نگاهی به آغاز جشنواره فیلم ونیز بررسی میکنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
بانک نام سینماگران ممنوع از کار شده هفته گذشته برخلاف اعلام قبلی رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد اعلام نشد، اما فشارهای امنیتی و قضایی بر سینماگران ادامه پیدا کرد و دست کم 3 فیلمساز با احضار به نهادهای قضایی و امنیتی تفهیم اتهام شدند. اخذ وثیقه از مجید برزگر، محسن امیریوسفی و مجتبی میرطهماسب، ادامه برخوردها با سینماگران و فشار بر جریان منتقد سینمای ایران محسوب می شود که از ماه گذشته با بازداشت محمد رسولوف، مصطفی آل احمد و جعفر پناهی آغاز شد. از میان این 3 فیلمساز، جعفر پناهی و محمد رسولوف همچنان در زندان هستند و فشارها بر دیگر سینماگرانی که طی ماه‌های گذشته بیانیه‌ها و اظهار نظرهای انتقادی درباره تحولات سیاسی و اجتماعی ایران داشتند ادامه دارد. این فشارها با اظهارات محمد خزایی، رئیس سازمان سینمایی، درباره اعلام فهرستی از سینماگران ممنوع از فعالیت شده وارد مرحله تازه شد. بیان این اظهارات موجی از انتقادها را از عملکرد مدیران فرهنگی دولت ابراهیم رئیسی به دنبال داشت. با این همه محمد مهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد، با حضور در یک برنامه تلویزیونی بر درستی اقدامات انجام شده پافشاری کرد و گفت در مقابل فشارها عقب نشینی نمی کنه.
رئیس سازمان سینمایی ما اعلام کرد کارش داره انجام میشه. یعنی میخوام بگم اصلا توی این زمینه ها ما بنای عدول از قانون رو نداریم و داریم قانون رو کاملا اجرا میکنیم. اگر بر اساس قانون بایستی به کسی اجازه کار ندی، حتما کار نیم، اجازه کار نیم.
با وجود این اظهارات، آقای اسماعیلی این هفته گفت از کلمات به گفته او خشنی چون ممنوع تصویری برای هنرمندان استفاده نکنید. فشارها بر سینماگران ایرانی از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی شدت گرفته است و مسئولان سینمایی این دولت در ماه‌های گذشته اقدام به توقیف فیلم‌های مختلف و صادر نکردن مجوز تولید آثار جدید کردند. بهروز تورانی، نویسنده و روزنامه‌نگار، درباره شرایط فعلی حاکم بر سینمای ایران و منازعات میان سینماگران و مسئولان حکومتی به قدرت گرفتن شبکه‌های اجتماعی و تغییر شرایط اجتماعی و سیاسی ایران اشاره می‌کند.
در مقایسه با دهه‌های گذشته، دو عامل باعث بیشتر شدن یا در واقع بیشتر دیده شدن این موارد شده. یعنی اینطور نبوده که سازمان سینمایی یا مدیران سینمایی در دوره‌ای هنرمندان رو، سینماگران رو آزاد و راحت گذاشتن و الان تازه شروع کردن به آزار اونها. در گذشته هم شبیه چنین مواردی بوده، ولی اتفاقی که افتاده اینه که در طی یک دهه گذشته رسانه‌های اجتماعی صاحب قدرت و نفوذ بسیار گسترده‌ای در جامعه ایران شدند و با وجود تمام محدودیت‌هایی که حکومت بر رسانه‌های اجتماعی اعمال می‌کنه، نقش سازنده اونها رو و نقش تأثیرگذار رسانه‌های اجتماعی رو به هیچ عنوان نمیشه نادیده گرفت. 10 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش اگر اتفاقی میافتاد در یک جشنواره‌ای در خارج از ایران یا حتی در داخل ایران، خیلی از مردم چیزی دربارش نمی‌شنیدند و به طور کلی ازش بی‌خبر می‌موندند و رسانه‌ها هم معمولاً جرأت و جسارت بازتاب دادن چنین اتفاق‌هایی را نداشتند. ولی الان کوچکترین اتفاق‌ها تقریباً بلافاصله در رسانه‌های اجتماعی بازتاب پیدا می‌کنه و تأثیرش در چند لحظه روی مقامات حکومتی و مدیران دولت، در این مورد مدیران امور سینمایی در دولت، بلافاصله خودش رو آشکار میکنه، در خیلی از موارد اونها رو شرمسار میکنه، نه فقط در برابر مردم بلکه حتی در بسیاری موارد در برابر اعضای خانواده خودشون. اتفاق دیگری که باعث بیشتر شدن این چنین مواردی شده، رویدادهایی است که از دی ماه 96 با اعتراضات گسترده مردم آغاز شده و با اعتراضهایی که پشت سر اون در سالهای بعد انجام شده و امروز به صورت اقدامات و حرکت‌های روزمره در آمده، این رویدادها در واقع روی مردم رو به حکومت باز کردند. دیگه اون حجابی که بینشون بود برداشته شده و هرگاه که احساس نارضایتی بکنند بروز میدن.
در میانه این منازعات سینمای ایران چشم به جشنواره ونیز 79 دارد، جشنواره‌ای که از روز چهارشنبه آغاز شد. از ایران هم 4 فیلم در این جشنواره به نمایش در می آید. از میان این 4 فیلم خرس نیست ساخته جعفر پناهی در حالی نمایش داده می شود که سازندهش در زندان است و همین این دوره جشنواره فیلم ونیز را به دوره خاصی برای ایران تبدیل می کند.
آقای مخمه، شما تو این روستا عکس گرفتی؟
عکس ازتون خواستم؟
آقای مهندس، این عکس ده ما رو ریخته به هم، این ماجرا همه ما رو فلج کرده.
آخ بی بردا بلیت دانه میشه ماهانه دالیز جزمه
من نمیدیرم
سرکان دیگه. سلام آقای مهندس، دیگه داره دیگه، حق بدین، یه کارگردان ممنوع خروج اومده بستش از لب مرز، هر لحظه ممکنه یکی ببینه آنتن باشه بره لو بده.
فیلم شب داخلی دیوار ساخته وحید جلیوند هم که در این دوره جشنواره ونیز از ایران شرکت می‌کند، به گفته مسئولان سینمایی وزارت ارشاد مجوز نمایش در این جشنواره ندارد. پیشتر مسئولان وزارت ارشاد فیلم برادران لیلا ساخته سعید روستایی را که در دوره گذشته جشنواره فیلم کن در بخش مسابقه حضور داشت، به بهانه نداشتن مجوز نمایش و اظهارات و اقدامات سازندگانش در این جشنواره توقیف کردند. آنها هشدار دادند با فیلم‌های دیگری هم که بدون گرفتن پروانه نمایش در جشنواره‌های بین‌المللی حضور پیدا کنند، برخورد مشابهی خواهند کرد. آیا جشنواره ونیز منازعات فعلی در سینمای ایران را ادامه خواهد داد؟ بهروز تورانی چشم‌انداز منازعات فعلی را چنین پیش‌بینی می‌کند.
با افزایش تنش و تضاد بین قشرهای از مردم، در این مورد مثلا سینماگران، در وضعیت فعلی هر جرقه‌ای می‌تونه وضعیت رو حاد بکنه. این حالا تصمیم با مدیران سینماییه که وضعیت رو از این که هست شدیدتر و حادتر بکنند، یا به صنعت فیلم که به دلایل متعدد مثل همه‌گیری کرونا، سانسور حکومتی، فیلمسازی فرمایشی و غیره به شدت صدمه دیده، امکان بدن تا فعالیت کنه و در واقع بگذارن سینمایی وجود داشته باشه که اونها بتونن مدیرانش باشن.
جشنواره ونیز قرار است در روزهای برگزاری دو برنامه ویژه در حمایت از فیلمسازان و هنرمندان زندانی و تحت فشار از سوی حکومت‌ها با نگاهی ویژه به فیلمسازان ایرانی زندانی برگزار کند. یکی از این برنامه‌ها در فرش قرمز نمایش فیلم خرس نیست ساخته جعفر پناهی در روز جمعه 18 شهریور برگزار خواهد شد که در آن با دعوت از سینماگران و مهمانان حاضر در جشنواره ونیز، حمایت و همراهی دنیای سینما با جعفر پناهی و دیگر فیلمسازان ایرانی زندانی شده از جمله محمد رسولوف نشان داده خواهد شد. منازعات اخیر در حالی ادامه دارد که همچنان بحران کم تماشاگری فیلم‌های در حال نمایش در سینماهای ایران تداوم دارد. با وجود اتمام کامل محدودیت‌های کرونایی، هیچ کدام از فیلم‌های با مضمون جدی نتوانستند تماشاگران زیادی بیش از 550,000 نفر داشته باشند. بهروز تورانی در این باره چنین اعتقادی دارد.
فیلمسازان ایرانی هم باید این نکته رو در نظر داشته باشند که بحران فعلی مشکلی رو که در رابطه بین اونها و تماشاگر پیش آمده پنهان نمی کنه. ترکیب تماشاگران ایرانی نه تنها در دهه گذشته بلکه حتی در همین چند سال اخیر از نظر اجتماعی و اقتصادی و همینطور از نظر دسترسی به فیلم‌های خارجی دگرگون شده. انتظارها از هنرمندان حالا چیزی بیشتر از سرگرمیه. اونا میخوان که تصویر واقعی روزگار خودشون رو در فیلم‌ها ببینن و نشون دادن این تصویر میدونم که مشکل، اما ممکنه. همونطور که در سینمای ایتالیا، مکزیک، فرانسه و آمریکا و حتی در موج نوع سینمای ایران در سال‌های 1347 تا 57 مشکل بود، اما ممکن هم شد.
از همراهی دیگرتان با مجله همدلی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.